أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به آیه سؤال برای جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد بود. یک اشکال دیروز ذکر شد، علیکم السلام و رحمت الله، و پاسخی که بعضی از بزرگان به این اشکال داده بودند بیان شد که ما عرض کردیم این پاسخ نمیتوانه این مشکل را حل بکنه. اشکال دوم اشکالی است که مرحوم آقای آخوند ذکر کردن. ایشون می‌فرماید محصل این اشکال این است که اصلا آیه دلالت بر وجوب سؤال و ترتیب اثر بر جواب نداره، چون مستدل حرفش این بود فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، داره ما را امر میکنه به سؤال. ما یعنی کیا؟ مخاطبش کیا هستن؟ جهال. ان کنتم لا تعلمون، میگه ای کسانی که نمیدانید، جهل دارید، برید سؤال کنید از کسانی که میدانند. خب این سؤال کردن که واجبه برای این است که به جواب ترتیب اثر بدیم، یعنی عمل کنیم بر طبق جواب. و هازا معنا جواز تقلید، هازا معنا حجیت فتوا الفقیه. مستدل اینو میگفت. آقای آخوند میگن اصلا آیه دلالت بر وجوب سؤال و ترتیب اثر بر جواب نداره. آیه میخواد بگه سؤال کنید تا علم پیدا کنید، بعد به علمتون عمل کنید. به عبارت دیگر به نظر آقای آخوند آیه در مقام ارجاع به اهل ذکر برای تحصیل علم. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، میخواد بگه آقا چیزی رو که نمیدانید برید بدانید. خب وقتی دانستید اون وقت بر طبق علمتون عمل میکنید. یعنی گویا میخواد بگه خود معرفت، خود علم فی نفسها مطلوبیت داره، اصلا کاری به عمل، کاری به اخذ به قول دیگری تعبدن نداره. اگر منظور این شد که این به قرینه تعلیق در آیه فهمیده میشه، چون امر به سؤال را معلق کرده به عدم العلم، میگه ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید برید سؤال کنید. خب ظاهر این تعلیق چی رو میرسونه؟ این تعلیق ظهور در این داره که با سؤالی که شما میکنید و جوابی که به دنبال اون خواهد آمد، این عدم علم و این جهل شما زائل میشه. پس آیه اصلا داره ما را به سوی تحصیل علم و دانستن تنه چیزهایی که نمیدانیم سوق میده. مطالبی که نمیدونید سوال کنید، کاری به این نداره که مثلا بریم از فقیه سوال بکنیم و به قول او تعبدن عقل بکنیم و عمل بکنیم. پس به آیه نمیتونیم برای جواز تقلید که اخذ به اون جواب تعبدن میباشد استدلال بکنیم. نه، این هم در مقام انحصار نیست. بالاخره یک راهش اینه، این انحصار ازش فهمیده نمیشه. نه، شما چه نتیجه میخواید بگیرید؟ میخواید بگیرید که به تقلید مربوط میشه، میخواید بگیرید به تقلید مربوط میشه. نه، حالا ما یه اشکالی رو مرحوم آقای خویی کردن بعد ما رو جواب بدیم، ولی اگر این سخن آقای آخوند رو هم بخوایم بپذیریم، یعنی ارجاع باشه به اهل ذکر برای تحصیل علم، نه اخذ تعبدی که با تقلید سازگار باشه، چه اشکال داره بگه برید سوال کنید؟ خب یه راه تحصیل علم سواله، برید از اهل ذکر سوال کنید تا چیزی رو که نمیدانید بفهمید. یعنی گویا یه مطلبی است که در نزد اهل ذکر مخزونه در نزد اونهاست، خب فهمش متوقف بر سوال از اونهاست. این نمیخواد انحصار تحصیل علم را در سوال اثبات بکنه. نه، میگه ببینید اصلا بحث اخذ تعبدی نیست، درسته؟ اونی که موضوعیت داره علم، خب بعدش هم به علم و علمتون باید عمل بکنید، اون مهم نیست. مهم اخذ آگاهی و علم از اهل ذکره، نه اخذ تعبدی. میگه ببینید آیه داره میگه آقا ان کنتم لا تعلمون فاسألوا، اگه نمیدونید سوال کنید. یعنی چی؟ یعنی سوال برای چیه؟ سوال بکنید که چی بشه؟ که اون لا تعلمون از بین بره. پس معلوم میشه آیه در واقع میخواد ما را ترغیب بکنه به تحصیل علم، ربطی به تقلید و اخذ قول مجتهد تعبدن نتونه، اونجا علم نیست. باشه، ولی این که به دنبالش میگه علم پیدا کنید بعد به علمتون عمل کنید، یعنی در واقع عمل به علم یه چیزیست که خواه نخواه به دنبال علم پیدا میشه. خب باشه، ولی این با تقلید جور در نمیاد. آقای آخوند اینو میخواد بگن تقلید دیگه، این تقلید کاری به تحصیل علم نداره، مگر کسی که میره به اصطلاح از مجتهد سوال میکنه، غیر از اینه که میگن تعبدن قول او را بپذیر. حالا بذارید من اشکال مرحوم آقای خویی رو بگم، شاید نظر شما تو این اشکال هایی که مطرح میکنیم اینجا وجود داشته باشه. نکته خوبی دارید میگید، حالا بذارید بریم تو این. ببینید مرحوم آقای خویی به این اشکال آقای آخوند جواب دادن. ایشون میگه این خطاب ظهور در این داره که میخواد بگه کسی که معرفت و علم نداره وظیفش چیه، میخواد بگه کسی که نمیدانه وظیفش چیه، وظیفش سوال کردنه. یعنی در واقع سوال مقدمه تحصیل علم نیست. آیه نمیخواد بگه سوال کنید تا علم پیدا کنید، آیه میخواد بگه سوال کنید تا وظیفتون رو بشناسید که چه باید بکنید. به عبارت دیگر تحصیل علم تارتن برای این است که معرفت خودش مطلوبه، گاهی از این جهت مطلوبه که طریق برای عمله. آقای خویی مدعی هستن اون چی که از این آیه فهمیده می شود اولیست، به اصطلاح تعیین وظیفه است، نه این که بخواد به اصطلاح معرفت فی نفسها مطلوب باشه. بعد شاهد میارن بر این مدعا، میگن ببینید اگر یک کسی مریض شد به اون میگن برو دکتر، به طبیب مراجعه کن. این که بهش میگن به طبیب مراجعه کن، آیا برای اینه که بره پیش طبیب علم طب پیدا کنه، بره پیش طبیب علم پیدا کنه که برای این مرض چه دارویی لازمه، برای اون مرض چه دارویی؟ خود دانستنش موضوعیت داره. یا مراجعه به طبیب برای این است که علاج بشه، به دستور او عمل بکنه تا معالجه بشه. قطعا دومیه. طبیب را وقتی که به مریض میگن مراجعه به طبیب بکن، برای این نیست که بره اونجا تو مطب دکتر یه چند دقیقه بشین تا یه چیز یاد بگیره، اصلا اون نیست، این فقط برای علاجه. دقت فرمودی؟ اینم به عنوان شاهد ذکر میکنم که خلاصه اشکال مرحوم آقای آخوند به این آیه وارد نیست. آیه در مقام بیان وظیفه نسبت به کسی که وظیفه‌ش رو نمیدونه، او رو ارجاع میده به اهل ذکر که از مصادیق واضح و روشن اهل ذکر فقها هستن، نه اینکه صحبت از مطلوبیت معرفت فی نفسها باشه. این اشکال رو مرحوم آقای خویی کرد. مرحوم آقای فاضل به این اشکال آقای خویی پاسخ دادن، گفتن که این سخن آقای خویی درست نیست، چون اگر این تقریر و تفسیر رو از آیه داشته باشیم و بگیم مراد از آیه تعیین وظیفه سائل در فرض عدم علم و معرفت است، لازمش این است که این سوال برای بار دوم، سوم، چهارم تکرار بشه تا زمانی که علم حاصل بشود. چرا؟ دیگه ببینید آیه میگوید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب اگر فرض کنیم مخاطب به این آیه کسی است که میخواد وظیفه اش رو بشناسه، همونطور که آقای خویی گفتن، اصلا رفع جهل موضوعیت نداره، مهم عملشه، وظیفه‌شه، شناخت وظیفه‌شه. خب آیا اینجا امر به سوال کنار میره یا نه؟ چون امر به سوال معلق شده به ان کنتم لا تعلمون. خب حالا بار اول سائل میره وظیفه‌ش رو میفهمه، بره وظیفه‌ش رو عمل کنه، آیا این ان کنتم لا تعلمون این شرط منتفی شده یا نه؟ نه، میگه علم مثلا کاری نداره، این میگه وظیفه‌شه. میگه حالا ببینید
شما
بذارید اول حرف ایشون ما تقریر بکنیم بعد اشکالش رو همون که شما میگید حالا به ایشون اشکال داریم. ایشون حرفش اینه، میگه وقتی که کسی میره وظیفش رو سوال میکنه، خب وظیفش رو پرسیده، اما علمش حاصل، یعنی جهلش بعد زائل نشد. پس چون این شرط هنوز باقیه، امر به سوال هنوز گریبان او را میگیره، حتی بعد از معلوم شدن وظیفه دوباره باید سوال بکنه، پس الو یقه او را میگیره. خب اگر باز بگیم که این فسالو کاری به تحصیل علم نداره، این میگه وظیفتون رو دریابید، باز اون شرط هنوز به قوت خودش باقیه. این لازمه این تفسیری که آقای خویی از این آیه کردن این است که این سوال باید هی تکرار بشه تا علم حاصل بشه. قرار فرمودی؟ پس تا زمانی که علم حاصل نشده، این مخاطب به خطاب فسألو هست. این نشون میده که غایت در اینجا حصول علم نه عمل، ربطی به تقلید نداره این آیه. اما به نظر ما این فرمایش مرحوم آقای فاضل صحیح نیست. این اشکالی که ایشون به آقای خویی کردن به نظر ما وارد نیست. ببینید مرحوم آقای خویی در استظهار از آیه نمیگن علم حاصل نشود، وقتی میگه آیه در مقام بیان این است که کسی که نمیداند باید سوال بکنه تا وظیفش معلوم بشه. این که میگه سوال بکنه، منظور اینه سوال بکنه تا علم پیدا بشود، که این علم مقدمه عمل باشه. یعنی از آیه فهمیده نمیشه تحصیل علم خودش مطلوبیت داره، بلکه مطلوبیت تحصیل علم از این جهته که طریق برای عمل است. لذا مقتضای فرمایش مرحوم آقای خویی این نیست که سوال تکرار بشه، چون بالاخره با سوال علم پیدا می کند، اما مقدمتا للعمل. علم پیدا می کند ولو علم وجدانی نیست، علم تعبدی است. باشه، چی گفته این علم باید وجدانی باشه؟ فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کجاش داره که این علمی که نمیدانید، این چیزی را که نمیدانید سوال کنید تا علمتون وجدانی بشه؟ علم حتما با دلیل و برهان باشه. بله، تارتا علم وجدانی است، تارتا علم تعبدی است. وقتی قول یک کسی برای انسان معتبر باشه، خب طبیعتا انسان به او عقص میکنه و به این واسطه داره این قول را برای ما معتبر میکنه. لذا به نظر میرسد که از موضوع شما این اشکال مرحوم آقای فاضل به آقای خویی وارد نیست. نتیجه این اشکال محقق خراسانی به آیه وارد نیست. با توجه این بحثایی که داشتیم، نتیجه این اشکال دوم وارد نیست. خب ما تا اینجا دو تا اشکال به آیه سوال عرض کردیم، درسته؟ اشکال اول چی بود؟ نتیجه اشکال اول چی شد؟ اینکه اشکال اول به نظر ما وارد بود، پاسخی برای اشکال اول نداشتیم. اشکال دوم به نظر ما وارد نیست. حالا نتیجه بالاخره آیه سوال یا آیه ذکر اثبات جواز تقلید و حجیت تقلید میکنه یا نه؟ پاسخ ما این است که خیر. این آیه به نظر ما در مورد اصول اعتقادی وارد شده. بله ما اشکال دوم رو وارد ندونستیم اما مجموعاً به نظر میرسه آیه در مورد اصول اعتقادیه، چون عرض کردیم یا اهل ذکر علماء یهودن یا ائمه علیهم السلام هستن طبق تفسیری که در بعضی از روایات شده عرض و حضور شما، و به قرینه ان کنتم لا تعلمون اون چی که در این آیه برش دلالت میشه و ازش استفاده میشه اینه که میخواد بگه در محدوده امور اعتقادی باید از اهل ذکر سوال بکنید تا علم پیدا کنید، و واقعش این است که اون چی که از این آیه فهمیده میشود به قرائنی که در اشکال اول گفتیم اینه که ربطی به مسئله تقلید و جواز اخذ به فتوای مجتهد نداره. خلاصه ما دو تا آیه تا اینجا گفتیم، یکی آیه نفی بود یکی آیه سؤال. نتیجه این شد آیه نفی دلالت بر حجیت فتوا، حجیت فتوای فقیه و جواز تقلید از او داره، اما آیه سؤال چنین دلالتی را ندارد. خب همطور که ما قبلا هم گفتیم در مقابل این آیات بعضی از آیات هست که نهی از تقلید کرده، حالا یا به نحو عموم یا به خصوص. منظور ما از نهی از تقلید خصوصا چیه؟ که میگیم بعضی از آیات بالخصوص از تقلید نهی کرده، آیاتیست که قبلا هم ما اشاره کردیم اون وقتی گفتیم اصل اولی در باب تقلید از دید آیات بعضی آیات چیه. اونجا گفتیم آیات مثل آیه 104 سوره مائده، آیه 170 سوره بقره عرض و حضور شما، اینها آیاتی بودن که تقلید را حرام میشمردن. سخن از تقلید از پدران و آبا در اعتقادات و دین بود. خب اونجا ما عرض کردیم اون آیات ربطی به بحث تقلید نداره، ربطی به فروع احکام نداره. اونها که نهی از تقلید میکنه در واقع نهی از پیروی های کورکورانه از آبا و اجداد در دین و اعتقادات. لذا آیاتی که به خصوص از تقلید نهی کرده اصلا ربطی به مسئله فروع و احکام نداره، مربوط به اعتقاداته و اونم پیروی های کورکورانهی که مردم از جهله داشتن، و ملاک حرمت تقلید از پدرانشون هم این بود که پدرانشون از جهله محسوب می شدن، سابقا هم این رو گفتیم. اما یه سری آیاتی هم هست که نهی از تقلید می کند عموماً. منظور از نهی از تقلید عموماً چیه؟ یعنی نهی می کند از چیزی که زناور است، نهی از اتباع زن می کنه. منتها تقلید به عنوان یک چیزی که موجب حصول زنه مشمول این آیات ناحیه از اتباع و پیروی زن می شود. به این جهت میگیم آیات ناحیه از تقلید عموماً.
ثم مطلقا از زن من کرده. ان الزن لا یغنی من الحق شیئا ولا تقف ما لیس لک بهی علم. آیاتی که هر کدام به نوعی داره نهی از اتباع و پیروی زن می کند، خب تقلید و اخذ به قول یک فقیه آیا موجب زن یا علمه؟ قطعا زن ایجاد می کند. پس این آیات باید شامل تقلید هم بشه. خب ما میخوایم عرض کنیم، قبلا هم اشارتاً گفتیم که نه، این آیات دلالت بر عدم حجیت فتوای مجتهد و حرمت تقلید از اونها نمی کنه. چرا؟ چون آیاتی که نهی از زن می کنند، حواسه اینجاست؟ آیاتی که نهی از زن می کنند زنونی را نهی می کنند که هیچ پشتوانه علمی ندارند، اما زنونی هستند که درست خودشون علم و یقین همراهشون نیست، یعنی زنن، احتمال خلاف درشون داده میشه، اما پشتوانه های علمی دارن، مستند به یک طریق علمی هستن، اونها اعتبار دارن، اونها ارزش دارن. آیات ناحیه از زن از زنونی منع میکند که مستند به یک طریق علمی نباشه. زن عام را نمیکنه، اما زن خاص از دائره این خارج. تقلید از اموری است که به نظر ما مفید زنه، اما زنش یک پشتوانه علمی و معتبر داره. لذا مجموعاً آیه نفر که دلالت بر جواز تقلید میکنه، یا بنابر قول بعضیا که آیه سوال هم دلالت بر جواز تقلید میکنه، در مقابلش از آیات معارضی نداریم که بخوایم به نوعی ازش استفاده حرمت تقلید و عدم جواز اخذ به فتوای مجتهد بکنیم. خب اینم دلیل مجموعاً چهارم که آیات بود. دلیل پنجم روایاته. ما تا اینجا در حقیقت چهار دلیل برای جواز تقلید اقامه کردیم. دو تا دلیل عقلی بود، یکی سیره عقلا بود، یکی هم آیات. پنجمین دلیل روایاته. روایات مستفیضه بلکه متواتره به تواتر اجمالی در مورد جواز تقلید داریم که تقریبا برای ما علم به مضمون این روایات ایجاد میکنه. ببینید این که ما میگیم روایات دال بر جواز تقلید تواتر اجمالی دارن، به این جهته که کثرت این روایات، تعدد این روایات به گونه ایست که برای ما علم اجمالی به صدور بعضی از این روایات ایجاد میکنه. تواتر اجمالی معناش همینه دیگه، تعداد زیادی روایت وارد میشه. درسته ما همه اینها رو نمیتونیم بگیم قطعا از معصوم صادر شده، ولی انقدر مضمون تکرار شده در روایات که ما یقین داریم، میگیم از بین این 20 روایت حتما یکیش از امام معصوم صادر شده. اینو میگن تواتر اجمالی. در مورد جواز و مشروعیت تقلید میفرماید بالاتر از استفاضه روایاتی داریم که به نحو تواتر اجمالی اثبات میکنن جواز تقلید را.
حالا این روایات همشون مستقیما در عنوان تقلید وارد نشده. ببینید اگر بخوایم روایاتی رو که در این رابطه وارد شده و به نحوی از اونها جواز تقلید رو بشود استفاده بکنیم، اگه بخوایم روایات رو دستبندی بکنیم، در یک دستبندی کلی ما میتونیم بگیم این روایات به دو عنوان کلی و چند عنوان فرعی تقسیم میشه. دو عنوان کلی اینه: یک دسته روایاتی که مستقیما درباره تقلید وارد شده، اصلا عنوان تقلید داره توش. یک دسته از روایات عنوانی در اون وارد شده و ذکر شده که ملازمه با عنوان تقلیده، مستقیما راجع به خود تقلید نیست. مثلا یه روایت داریم که صریحا میگه فلل عوام ان یقلدو، این جزء دسته اول قرار میگیره. اما یه روایتی داریم که فرضاً سخن از تقلید نمیکنه، سخن از تقلید نمیگه، اما امر به افتاء میکنه. خب این امر به افتاء و اثبات جواز افتاء ملازمه با چیه؟ جواز تقلید. نگاه فرمودید؟ اون خود اونایی که درشون یه عنوانی ذکر شده که اون ملازمه با تقلیده، اونا خودشون چند دسته هستن که زیر مجموعه این عنوان قرار میگیرن. پس طائفه اولا میشن روایاتی که دلالت بر جواز، روایاتی که دلالت بر جواز تقلید بل مطابقه میکنن، بل مطابقه دلالت بر جواز تقلید دارن، تقلید میکنن. روایاتی که بل ملازمه دلالت بر جواز تقلید میکنه، ما این دو دسته رو واضح. اما طائفه اولا یه روایتی است طولانی، شنیدید روایت رو، مکررم شنیدید که مرحوم طبرسی در احتجاج نقل کرده در ذیل آیه فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. خب این آیه در مورد یهوده. اینها فرمودید آیه 79 سوره بقره. اون وقت میگم آیه روایت خیلی مفصله، اما در این آیه به مناسبت این رو، در این روایت به مناسبت اینو میگن: فاما من من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. این روایت بعد از آنی که شرایط و اوصافی را برای مجتهد و مفتی و فقیه نقل میکنه، او هم میفرماید فللعوام ان یقلدوه. حالا این شرایط رو بعدا بحث میکنیم که شرایط کسی که میشه ازش تقلید کرد چیه. این در احتجاج جلد 2 صفحه 509 تا 512، دو سه صفحه این روایت طول کشیده، خیلی روایت عجیبیه. یکی هم شماره 337، یکی هم وسائل جلد 27 از این چاپ آل البیت، جلد 27 صفحه 131، کتاب القضاء ابواب و صفات القاضی باب 10 حدیث 20. خب دلالت این روایت بر جواز تقلید یا حجیت فتوای فقیه و مجتهد کاملا روشنه، بالمطابقه دلالت داره. میگه فقیهی که این شرایط رو داشت فللعوام ان یقلدو. خب حالا من امروز چون چهارشنبه هم هست، به مناسبت این که حالا ما چهارشنبه ها یه تذکر اخلاقی هم میدیم،
یه بخشی از این همین روایت رو کاش فرصت بود همش رو میتوانستیم بخونیم، اما در حد چند دقیقه بخشی از این روایت رو بخونم که انشالله اینها رو ما سرلوحه کارها و اعمالمون قرار بدیم. ببینید اصل این آیه درباره یه قومی از این قومی از یهوده، همین فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، خودشون از پیش خودشون می نویسن کتاب می نویسن بعد میگن اینو خدا گفته. در ادامه یه روایت داره دیگه، من متن عربیش رو نمی خونم، که این مردی به امام قال رجل للصادق که اگر عوام یهود نسبت به کتابشون آشنایی ندارن الا به این که از علماشون میشنون، یعنی میخواد بگه عوام یهود چه گناهی دارن، اینا نگاهشون به علماشونه، علمای اونها هرچی میگن اینها قبول میکنن. خب اگر اینه چرا تقلید عوام یهود از علمای یهود مذمومه؟ چرا اینا رو مذمت میکنید؟ چرا عوام یهود را به واسطه تقلید از علماشون مذمت میکنید؟ خب آیا عوام ما غیر از عوام یهودن؟ هل عوام الیهود که عوامنا یقلدون علماءهم؟ آیا عوام یهود هم مثل عوام ما؟ خب عوام ما هم از علما تقلید میکنن، اونا هم تقلید میکنن، چه فرقیه بین اینها؟ امام علیه السلام میفرماید بین عوام ما و اما عوام از یهود فرقه، از یک جهت مساویان، از یک جهت تفاوت بینشون هست. اما از این جهت که خب علمای یهود به کذب و دروغ و اکل حرام و رشوه و تغییر احکام و امثال اینها معروفن و عوام اونها میدانند که علماشون اینگونه هستند، معذالک از اونها تقلید میکنن، مذمتی که نسبت به عوام از علماء یهود میشود به این جهته که علمایشون رو به این صفات میشناسن، معذالک تقلید میکنن. اما عوام ما این چنین نیستن. ولی اگر عوام ما، ببینید کذالک عوامنا اذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبیت الشدیده و تکالب على الدنیا و حرامها، اگر از عوام ما هم کسی از علماشون فسق ظاهر، عصبیت‌های شدید، تعصبات شدید، حرص بر دنیا و حرام دنیا ببیند و معذالک از اونها تقلید کند، فمن قلد مثل ها اولائه فهو مثل الیهود الذین ذمهم الله به تقلید لفسقت علمائه. اینها اگر تقلید بکنند از چنین عالمانی که میدانند فسق اینها را تکالبشون بر دنیا و حرام دنیا، اینا هیچ فرقی با عوام یهود ندارن که مورد مذمت خداوند تبارک و تعالی قرار گرفتن. و وقت در ادامهش دارد فاما من کان من الفقها سائنا لنفس حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. ببینید این اصلا متن روایته. و ذالک لا یکون بعض فقها شیعه لا کلهم، امام میگه بعضی از فقهای شیعه هستند که این خصوصیتو دارن، نه همشون.
فان من رکب من القبائح والفواحش مراکب علماء العامه فلا تقبلوا منهم ان شيئا ولا کرامتا. اگر کسی از فقهای ما رکب من القبائح والفواحش، اون چیزی را که علمای عامه برای سوار شدن، اگر از ما چیزی نقل کردن ازشون نپذیریم. حالا این روایت عرض به حضور شما روایت مفصلیست، ولی واقعش این است که بالاخره اینجا هم یک تکلیفی برای فقیهان و علما، تکلیف بسیار سنگین آمده، و هم برای عوام الناس. اینجور نیست که عوام الناس به صرف این که ما بی تقصیریم، ما گناهی نداریم، ما عرض رو شما از علمامون تقلید کردیم، این نمیشه. اگر عوام این جهات رو بدانند و معذالک بخوان از اینو تقلید کنن، میشن مثل عوام یهود. فقها هم همینطور، واقعا فقیهان مسئولیت سنگین دارن. تقلید چیز شوخی نیست، تقلید از کسی که مثلا اهل فسق و این حرام ها و اینها، تکالب علی دنیا، چیزی که حالا قابل درک باشه، اگر بشه این اصلا افتاء بر او حرامه. مقلدین هم همینطور، یعنی تکلیف بسیار سنگینه، هم در ناحیه افتاء و هم در ناحیه تقلید. حالا اینم مراتب داره، حالا ماها خودمونم در یه مرتبه‌ای، بالاخره همینقدر که تقلید حالا یه وقت در فتواست، یه وقت در رفتاره، همینقدر مردم یه کاری رو از ما ببینن بگن خب از من این آقا انجام میده کار درستیه، این باعث بشه مردم پیروی کنن. این فقط در فتوا که نیست که، این فقط مال فقها ها اون هست، ولی مراتب پایین‌ترش هم هست. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که به این وظایف و تکالیف آشنا بشیم و عمل کنیم. الحمدلله دیرم شد دیگه، امروز